روز قیام تاریخی مردم قم، من ضمن خداحافظی از شما دوستان عزیز و ارجمند هم گرامی می‌داریم این روز رو، هم می‌خوام دعوت بکنم که ویژه برنامه‌ای رو که آماده کردن دوستانم با نام شکوه بی پایان بشنوید و با اون همراه باشید. التماس دعا، عرض تسلیت و خدا یار و نگهدارتون.
ویژه برنامه به مناسبت گرامیداشت قیام 19 دی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما ایرانیان سرافراز، سلام به شما مردم عزیز و دوست داشتنی ایران اسلامی. با برنامه شکوه بی پایان در خدمت شما هستیم به مناسبت یوم الله 19 دی.
چشم جاری شده که رود شود تا به دریای دور پیوندد، هم سفر با هران چه رود دیگر به سرآغاز نور پیوندد. منتشر می شود به هر گوشه باستابی از آخرین فریاد، چشم آینده روشن از نورش می شود در طلیعه میهاد.
میهمان عزیز و گرانقدر ما استاد محترم جناب آقای دکتر علیرضا ظهیری هستند، عضو محترم هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. خدمت حضرت علی سلام و خوش آمد میگم آقای دکتر ظهیری.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترم این برنامه. امیدوارم که در طول برنامه بتونیم به پرسش‌هایی که مطرح هستش پاسخ قابل توجهی رو ارائه کنیم
ان شاء الله. خب مردم عزیز ما و مخاطبان برنامه شکوه بی پایان قطعاً میدونن که روز 19 دی ماه یادآور یک حماسه بزرگ و با شکوه هست که در تاریخ پر افتخار انقلاب اسلامی ما جایگاه ویژه و خاصی داره و سال روز قیام خونین مردم قم هست. عزیزانی که در این باره مطالعه داشتن و اطلاعاتی دارن میدونن در پی جسارتی که در یکی از روزنامه‌های رسمی کشور به ساحت مقدس مرجعیت و شخص حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه شد، موضع‌گیری‌هایی رو به دنبال داشت، هم مردم هم مراجع، و نتیجه اون این بود که پایه‌ریزی این انقلاب عزیز ما در اون ماه‌های نزدیک به سال 57 شکل گرفت و نتیجهش این شد که الان 4 دهه از این پیروزی انقلاب می‌گذره و مردم عزیز ما همچنان استوار و محکم پای آرمان‌هاشون ایستادن.
امشب از جانب شاهنشاه آریامهر و علی‌عظمت شهبانو ضیافت شامی به افتخار حضرت رئیس جمهوری آمریکا و بانو کافر در کاخ نیاوران تقدیم یافت.
سال 56 سال اوج قدرت سیاسی شاه بود. وی که خود را تحت حمایت همه جانبه ی آمریکا می دید، به فکر سرکوب مخالفانش افتاد و با چاپ مقاله‌ای موهون در روزنامه اطلاعات امام و روحانیت را ارتجاع سیاه خواند.
شاه شخصا درش سهم داشت، تعیین کرد بحنش و کسی اصلا جرأت نمی‌کرد چنین چیزی در ایران بنویسه چاپ بکنه بدون
در مدرسه خان یک نسخه روزنامه را به دیوار زده بودند. همه نمی توانستند مطلب را ببینند و بخوانند. بنا شد طلبه‌ای که جلوی ایستاده مطلب را با صدای بلند برای دیگران که عقب ایستاده‌اند بخواند. اما او نتوانست این مقاله موهن را تا آخر بخواند. طلبه ها از مدرسه بیرون ریختند تا به منزل مراجع بروند و کسب تکلیف کنند. از 17 دی ماه تا 19 دی ماه سیل مردمی که به منازل مراجع می رفتند تا کسب تکلیف کنند بند نمی آمد.
آمدیم درس، دیدیم که یک اطلاعیه زده به علت اهانت به مقام شامخ مرجعیت آیت الله العظما خمینی درس تعطیل کرد.
طلاب در روز 18 حوزه علمیه رو تعطیل کردند.
حرکت کردن به طرف بیت حضرت آیت الله العظما مرعشی و بعد هم در منازل دیگر از علما.
معلوم است حال تأثیر شما و تأثیر خود حبیب. خدا گواهی است که حال صحبت اصلا ندارد. از این تأثیر و پیش آمدها در هر منطقه و در هر مملکتی روحانیتی احترام می‌دارد.
روز 19 این اعتراضات بیشتر شد.
جمعیت در بیت حضرت آیت الله نوری همدانی تجمع میکنن.
این خورشید را فکر کرده که میتوان در زیر ابرهای تبلیغات پنهان کند، ولی غافل از این که خورشید و ماه را نمیتوان پنهان کرد.
اومدیم رسیدیم سر چهار راه، همینجا
اونجا مامورات زدن شیشه را شکستن،
شیشه بانک را شکستن که بهانه داشته باشن برای حمله کردن به مردم.
دیدیم اون عقب یه شخصی تیر خورده بود که رو دست گرفته بودن، داشتن الله اکبر میگفتن و میبردن.
تعهد گرفتم که هیچ گونه عزاداری، گریه، هیچ چیزی نباید در این مراسم بگیرید.
اولین مردمی که 40 شهدای قم را گرفتن مردم تبریز بود.
40 پیاپی سرانجام کاخ 2500 ساله را به تعمیر طاغوتی ها فرو ریخت و اینها مثل برف آب.
به عنوان مقدمه بحث در این خصوص مطالبتون رو جناب استاد ظهیری بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. قیام 19 مردم قم به عنوان عامل شتابزا در انقلاب اسلامی مطرح شده، به این معنا که در واقع در اون زمان فرایند انقلاب غیر قابل برگشت شد. تحول در جامعه ایرانی، در نظام سیاسی و ارزش‌های موجود تقریبا میشه گفت که دیگه مسلم شده بود و سرانجام در یک سال بعد حدوداً ما ببینیم که نتیجه اون قیام به سقوط رژیم و دگردیسی در نظام سیاسی، از نظام سیاسی استبدادی به نظام سیاسی مردم سالار تبدیل شد. شاید بشه گفت که تحول سال 56 در 19 مرهون اتفاقاتی است که در دو دهه 40 و 50 رخ داد. یعنی میشه گفت که ما از اوایل دهه 40 که قیام یا نهضت امام خمینی رو شاهد هستیم و اون قیام بزرگی که در سال 42 در 15 خرداد سال 42 رخ داد رو شاهد هستیم، بعد از اون ما میبینیم کم کم فرایند تحول و تغییرات در ایران به صورت خیلی جدی داره انجام میشه.
از سال 1342 با به دست گرفتن علم مبارزه با شاه توسط حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، خط مشی جدیدی برای نهضت اسلامی در رویارویی با استبداد داخلی و استکبار جهانی ایجاد شد. خط مشی که خواستار جایگزین نظامی مبتنی بر مبانی اسلام به جای حکومت وابسته و ضد اسلامی شاه بود. لذا این رویه باعث شد تا شاه و عوامل صفاک او با بدترین رفتار در مقابل نهضت انقلابی ایران بایستند. ایران آبستن حوادث مختلف می شود. 15 خرداد 1342، کاپیتولاسیون، تبعید حضرت امام رحمت الله علیه و ده ها مورد دیگر تنها بخشی از اتفاقات این دوران است.
تا جایی که میشه گفت اگر تا اون زمان فهم دینی متوقف بر فهم فردی بود و کمتر افرادی بودند که برای اقامه دین قیام بکنن، حضرت امام اومدن با تفسیر جدیدی که از دین ارائه کردند، نه تنها دین رو به ساحت فردی و اجتماعی محدود، بلکه برای اقامه دین به ساحت‌های دیگر هم کشاندن، تا جایی که حتی الگوی نظام سیاسی رو تحت عنوان نظر ولایت فقیه در سالهای 47-48 مطرح کردند و بر اساس اون زمینهای دگردیسی در جامعه ایرانی رو فراهم کرد. در واقع میشه گفت 19 دی قم جنبشی بود در راستای اکمال تمام مسیری که در این دو دهه رخ داد و سرانجام فرایند وقوعی انقلاب اسلامی رو تشدید کرد و در بهمن ماه 1357 ما شاهد تحول و دگرگونی هستیم که دو دهه برای اون برنامه‌ریزی شده بود، امام تأمل کرده بود، راهبردهاش رو تنظیم کرده بود و حتی ملت سازی کرده بود و برای این کار نهایتاً به سمت ستیز با دولت و سرانجام دولت سازی پیش رفت.
اگر حادثه 19 دی قم نمی بود، اون
حوادث گوناگون شهرستانها و سلسله اربعینها که مردم رو کشون به میدان مبارزه به وجود نمی آمد. اگر اون تحولات و اون حوادث نبود 22 بهمن به وجود نمی آمد. انقلاب اسلامی به پیروزی نمی رسید. انقلاب اسلامی به پیروزی رسید، چالش با استکبار شروع شد، هیبت استکبار شکست، هیبت آمریکا و صهیونیسم شکست. اگر این شکست شدن هیبت پوشالی ابرقدرت‌ها که با هیبت خودشون بیش از واقعیت وجود خودشون تصرف در دنیای انسان‌ها می‌کنند، این شکستن هیبت مسلمان‌ها را در کشورهای مختلف به فکر انداخت، بیدار کرد. ایستادگی مردم ایران، مظلومیت ملت ایران در دوران سخت توامان دفاع مقدس و تحریم، اینکه ملت ایران اینجور محکم ایستادند، با ثبات پیش رفتند، این ملت‌ها رو تکان داد. اگر این ثبات نبود، اگر این ایستادگی نبود، اگر این به چالش کشیدن هیبت دروغین ابرقدرت‌ها نبود، ملت‌ها وارد میدان نمی‌شدند، این بیداری اسلامی به وجود نمی‌آمد.
ایران من، ایران من، نامت همیشه جاودان باید نباشی خاک من، همچون زمین و آسمان. ایران من، ایران من، نامت همیشه جاودان باید نباشی خاک من، همچون زمین و آسمان.
حرکت عظیمی که در سایه تعالیم درخشان و ارزشمند دینی شکل گرفت، چون شما وقتی نام حضرت امام خمینی رحمت الله علیه رو بردید و اشاره کردید و بحث الگوی نظام سیاسی و نظریه ولایت فقیه، همه اینها ما را به این سمت میبره که این حرکت از خاستگاه مرجعیت آغاز شد. چرا که همین قیام 19 دی قم با حمایت مراجع بزرگوار تقلید مانند حضرت آیت الله العظما گلپایگانی رحمت الله علیه یا حضرت آیت الله نوری همدانی حفظه الله که الان در قید حیات هستن حمایت شد، و خیلی از کسان دیگه که حالا ما نام نمیبریم. خود این موضوع یک جایگاه ویژه‌ای داره در بین مردم ما، چون مردم ما یک ویژگی‌هایی داشتن که اینها رو واقعا میپذیرفتن.
میخوام اینجوری عرض بکنم در تکمیل صحبت شما، نه تنها در این دو دهه بسیاری از علما و مراجع رو میبینیم که حرکت‌هایی رو انجام دادن با توجه به اینکه حضرت امام تبعید هستن و در ایران حضور ندارن و اونها در واقع میشه گفت که پیام رسان گفتمانی است که امام تولید کردن در جامعه ایرانی. 19 دی در سال 1356 محصول 3 روز، یعنی از 17 دی ما تا 19 دی ما حضور علما در جریان و فرایند انقلاب هستش. یعنی شما هر روز رو مشاهده میکنید که عده‌ای از مردم قم در بیت یکی از علما، شاید در روز مثلا بیت چند تن از علما حضور پیدا میکنن و سرانجام در واقع میشه گفت اون قیام شکل میگیره.
خیلی ممنونم جناب آقای دکتر ظهیری، استفاده کردیم، یه اشاره اجمالی داشتیم به اون اتفاقاتی که منجر به قیام خونین 19 دی سال 1356 شد. انشالله که همچنان با ما همراه باشید با برنامه شکوه بی پایان از رادیو معارف.
ای سرزمین عشق، ای کشور خوبان، ای خاک دامنگیر جان من ایران، ای نام شورانگیز در دفتر تاریخ، آینه ی فرهنگ در باور تاریخ.
همچنان رادیو سراسری معارف رو میشنوید، برنامه شکوه بی پایان. مقدمه بحث رو از زبان کارشناس ارجمند برنامه جناب استاد ظهیری شنیدیم درباره مسائلی که منجر به قیام 19 دی مردم قم شد در سال 1356. درباره دستاوردهای انقلاب اسلامی میخوایم صحبت کنیم. خب اگر بخوایم از دستاوردهای فرهنگی اجتماعی انقلابمون در این 14 بگیم، جناب استاد به چه موارد اشاره میفرمایید؟
بله، شاید مهمترین مسئله این استش که در رژیم گذشته در دوران پهلوی اول ورود مدرنیته بحران هویت در جامعه ایرانی ایجاد نکرد، اگر چه تغییراتی مشاهده شد. شاید بیشترین تأثیر مدرنیته در جامعه ایرانی که توانست یک ناامنی در هویت ایجاد بکنه مربوط به دوران دهه 40 و 50 است. یعنی در واقع میشه گفت که جامعه ایرانی مواجه شده با شکستن هنجارهای بسیاری که نوعی انقطاع فرهنگی ایجاد کرده. مدرنیته مدرنیته بخش زیادی از زندگی مردم ایران رو به خودش درگیر کرده و این تلاش‌های زیادی بود که رژیم از یک سو و حامیان خارجیش از سوی دیگه سبب شد بحران هویت در ایران جدی بشه.
بله.
و همین فرایند سبب قیام مردم، اعتراضات مردم، علما، مراجع و حتی روشنفکران بشود. ما در بسیاری از نوشتهای می شود گفت که این بحران هویت باعث شد که یک کوشش‌هایی در برخورد با رژیم، یک کارزاری علیه رژیم شکل بگیره. شاید بشه از این منظر هم حتی بگیم یکی از عوامل مؤثر در بخوع انقلاب اسلامی همین بحث بحران هویتی است که در ایران اتفاق افتاد. اما نگاه می‌کنیم که بعد از انقلاب یک دگردیسی عمیق و گسترده‌ای در هویت جامعه ایرانی رخ میده. گفتمان شکل میگیره که دال مرکزیش اسلامه.
قبل از انقلاب حدود 200 سال قدرت‌های سلطه‌گر بر این کشور مسلط بودند. حکومت‌ها زیر سایه قدرت‌های بیگانه حکومت می‌کردند. حکومت قاجار با تضمین دولت تزاری روسیه بر سر پا بود. یعنی در جنگ‌های ایران و روس در قضیه ترکمانچای عباس میرزای قاجاری قول گرفت که حکومت در خاندان قاجار باقی بماند. یعنی خاندان قاجار زیر پرچم و ضمانت روس‌ها زندگی می‌کردند. بعد انگلیس‌ها آمدند، رضاخان رو سر کار آوردند. همون انگلیس‌ها محمد رضا رو سر کار آوردند. بعد در 28 مرداد سال 32 آمریکایی‌ها وارد میدان شدند، محمد رضا رو تجدید سلطنت کردند. یعنی در طول این سال‌های متمادی حکومت‌های ما را یا این قدرت یا اون قدرت می‌آورد می‌برد. در یک برهه‌ای از زمان انگلیس و روس تزاری با هم توافق کردند، کشور ایران رو تقسیم کردن بین خودشون. قرارداد 1907، یک قسمت زیر سلطه انگلیس، یک قسمت زیر سلطه روس، یک قسمت کوچک هم این وسط مستقل. یعنی اینجور ملت ایران این بود که از این حالت خارج بشه، استقلال پیدا کنه.
همچنان رادیو سراسری معارف رو میشنوید. برنامه شکوه بیپایان در سال روز قیام خونین 19 دی.
بزرگترین دستاوردی که برای جمهوری اسلامی ایران میتونیم در نظر بگیریم استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی. این سه کلمه از همه کلمات ما بالاتره. بزرگترین دستاورد اینه که دین مبین اسلام را در جهان داریم اشاعه میدیم. ما اشاعه‌گر خوبی ها هستیم. ما پیرو ولایتیم، ما پیرو اهل بیتیم، ما پیرو ائمه خود هستیم. ما وظیفه داریم در این کشور، تک تک هر شخص و من نوعی وظیفه داریم که خدمت کنیم به اسلام و مسلمی. و امام خمینی رحمت الله علیه خیلی خوب حرفی زدن، گفتن نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
دستاورد انقلاب اسلامی ایران اول اینه که به مردم مطالبه گری رو داد، یعنی اینکه ما بتونیم درخواست کنیم از مسئولین رده بالای جامعه که تا چه حد در موضوعاتی که شما مطرح کردید برای اینکه بیاید پای کار، مخصوصا مدیران اجرایی، تا چه حد موفق بودید. این مطالبه گری رو انقلاب اسلامی به مردم داد. مطالبه گری فکر نمی‌کنم در دموکراتیک ترین حکومت‌های دنیا هم وجود داشته باشه به این شکلی که تو کشور ما هست. و به مردم جرأت داد تا حدود خیلی زیادی و ارتباط ها رو نزدیکتر کرد. ارتباط مردم یعنی امام و امت رو اومد مبنا قرار داد و این ارتباطات رو خیلی نزدیکتر، یعنی خیلی از سختی ها و خیلی از این پیچیدگی که داشت مردم باید میرفتن با هزار سختی آیا میرسیدن یا نمیرسیدن، این ارتباط رو نزدیک کرد. البته هنوز به اون نقطه مطلوب نرسیدیم، انشالله که برسیم با روی کار آمدن نیروهای انقلابی یا با روی کار آمدن آدمایی که دلسوزن و به فکر مردم و انقلاب هست.
ایران ایران
ای جان جان من،
ایران ایران
نام و نشان من،
دریا صحرا
هر گوشه تو را
دارم در جان،
ای مهربان وطن ای مهربان وطن.
عزیزان شنونده بسیار ممنونیم از اینکه برنامه‌های رادیو معارف رو میشنوید و همکنون با ویژه برنامه یوم الله 19 دی با عنوان شکوه بی پایان همراه هستید. ما در انقلابمون چه اتفاقی افتاد در صحنه سیاسی که الان وقتی نگاه میکنیم میبینیم در دنیا همه کشورها با یه نگاه خاص یک طرف هستن، اما کشور عزیز ما ایران با محوریت ارزش‌های اسلامی شیعی در یک سمت دیگه،
اسلام شیعی و گفتمان شیعی جایگزین شد و ارزش‌های آینی جدیدی رو ایجاد کرد. طبیعتاً فرایند سیاسی در جامعه ایرانی هم تحت تأثیر این قرار می‌گیره. یعنی اساساً ستیز با دولت منجر میشه به نوعی دولت‌سازی که سیاست اسلامی در مرکز اون قرار داره. دولتی استقرار پیدا کرد که ابتدا باید گفتمان سیاسی خودش رو برای مردم مطرح می‌کرد. ذیل نظام ولایت فقیه و با شکل جمهوری، در واقع میخوام اینو عرض بکنم که اساساً شاید واژه جمهوریت در انقلاب فرانسه شکل گرفته، اما مفهوم جمهوریت الزاماً یک مفهوم درون مدرنیته نیست. اساساً جمهوریت یک ایدئولوژی نیست، یک روشه. روشی است که در واقع در مقابل نظام‌های اقتدارگرا جایگاه ویژه‌ای را برای مردم در تعیین سرنوشت خودشون تعیین می‌کنه. اینکه امام اومدن تطور در مفهوم ایجاد کردند، یعنی در واقع جمهوریت رو از لیبرالیسم از جای خودش کندن و وارد گفتمان اسلامی کردن، این هستش که جمهوریت رو به مثابه روش، نه به مثابه ایدئولوژی لیبرالیسم، به مثابه روش شما نگاه کن. در تمام دنیا که جمهوریت تأسیس شده هیچ کدوم شبیه هم نیست، بنابراین یک ایدئولوژی حاکم بر اون وجود نداره. در تمام این جمهوری‌هایی که تأسیس شده این روش مشترک است که مردم استقلال پیدا، اونها هستن که تصمیم میگیرن که سیاست به کدام سمت و سو حرکت بکنه. خب این بزرگترین دستاوردی بود که انقلاب اسلامی آورد و این منجر شد به یک مفهوم تازه‌ای در جمهوری اسلامی که در حوزه‌های اندیشگی زیاد راجعش بحث میشه و اون مفهوم مردم سالاری دینی. در واقع مردم سالاری دینی میخواد توضیح بده که نوع نگاه به جایگاه مردم در حکومت و اون قالب یا بنمایه‌ای که مردم در اون رفتار خودشون رو و کردار خودشون رو تنظیم میکنن چیست. بنابراین مفهوم مردم سالاری دینی یک چالشی رو برای نظریه جدید ایجاد کرد و اون چالش این بود که جنبشی در درون یا در سپهر مدرنیته سر برآورد.
هادسن که از معتبرترین مؤسسات نزدیک به حزب جمهوری خواه آمریکاست، ایران امروز را هفتمین کشور قدرتمند جهان پس از آمریکا، چین، ژاپن، آلمان، روسیه و هند می‌داند. اما این فقط نظریه اتاق فکر هادسن نیست. امریکن اینترست در سال 1384 توسط یک استراتژیست آمریکایی به اسم فرانسیس فوکویاما ساخته شد. فوکویاما نیز که به محافظه‌کاران آمریکا نزدیک است، معتقد بود که دموکراسی غربی همراه با اقتصاد سرمایه‌داری آخرین ایستگاه بشر است. اما نظریه او درست از آب در نیامد. ظهور مقاومت اسلامی در اقصانقاط جهان حریف دیگری را برای مبارزه با غرب پدیدار کرده بود. اسلام اصلی ترین پرچمدار اسلام در روزگار جدید ایران بود و طبیعی بود که حالا مؤسسه فوکویاما امریکن اینترست جمهوری اسلامی ایران را با دقت زیر ذره بین گرفته و مورد مطالعه و پژوهش قرار دهد. این در حالی است که ایران در طی سالیان اخیر تحت شدیدترین تحریم‌های تاریخ جهان بود. در تمام این سالها رسانه‌های فارسی زبان تحت حمایت غرب مدام از ایران این سالها به عنوان کشوری یاد می‌کردند که به علت انقلاب اسلامی ضعیف شده و توانش را در عرصه‌های مختلف از دست داده است. اما آمارهای کشورهای غربی حرف دیگری می‌زنند.
یعنی در واقع همه میگفتن انقلاب یک مفهوم مدرن است، در فضای مدرن هم شکل گرفته، اما یک مرتبه ما میبینیم که مفاهیم سنتی در کنار این قرار گرفته. یک چالشی به لحاظ نظری ایجاد کرد که بسیاری از نظریه پردازان منصف آمدن گفتن که این کل نظریات ما رو به هم ریخته، مثل خانم اسکاچفولد و دیگران که اومدن اصلا تغییراتی در نظریاتشون هم دادن و گفتن اصلا با این نظریات که ما داریم انقلاب اسلامی تحلیل نمیشه.
انقلابات در دنیا زیاد واقع شده است و یک حکومت رفته است، حکومت دیگه آمده است، یک رژیم رفته، رژیم دیگه آمده است، ولی انقلاباتی که آمده است باید دید انگیزه انقلاب چی بوده است و برای چه چیز انقلاب واقع شده و ثمره این انقلاب چی هست و چه بوده. انقلاب فرانسه، شوروی، سایر انقلاباتی که در عالم واقع شده است یه انقلاباتی بوده است و یک رژیم ها تغییر کردن به رژیمی دیگر، حکومت تغییر کرده به حکومت دیگر، اما انگیزه، انگیزه مادی بوده است، انگیزه دنیایی بوده است.
بنابراین اومدن،
یعنی در حقیقت یک حقیقت و واقعیت رقم خورد که اونها مجبور شدن که نظریات خودشون یه مقدار اصلاح کنن که شامل این هم بشه.
بله، یعنی در واقع کل نظریات در سپهر مدرنیته تعریف شد. الان یک رخدادی درون سنت اتفاق افتاده که جمع بین اینها توانسته است در واقع این نظریات سیاسی رو هم به هم بزنه.
خود این موضوع که جمهوریت در کنار اسلامیت قرار گرفته و این واکنش ها رو داشت و در واقع دستاوردی بود برای ما، پیامش و نتیجهش برای کشور ما چی بود؟
ببینید در واقع میشه گفت که اصلا ساختار بعد از انقلاب کلا تغییر کرد با ساختار قبل از انقلاب. قبل از انقلاب یک نظام اقتدارگرا بود، بعد از انقلاب یک نظام مبتنی بر مردم سالاری دینی بود که بخشی از رفتار نظام توسط مردم تنظیم میشه. در یک کلمه میشه گفت که ما دولت درون ملت شکل دادیم.
بله، با برنامه شکوه بی پایان همچنان همراه باشید از رادیو سراسری معارف.
شعارها و ارزش‌های اصلی اینهاست: استقلال، آزادی، مردم سالاری، اعتماد به نفس ملی، خودباوری ملی، عدالت و برتر و بالاتر از همه اینها تحقق و پیاده شدن احکام دین و شریعت در کشور. این شعارها با همون تراوت اول حفظ شده است.
ای وطن، ای وطن، ای وطن، ای سلامم، ای سرودم، ای نگهبان وجودم، ای غمم تو، شادیم تو، مایه آزادیم تو.
شاید در مورد فهم و درک انقلاب اسلامی لازم باشه که ما دو لایه رو از هم تفکیک بکنیم. یه لایه است که به دور از روزمرگی های داخل جامعه است. یعنی ما مثلا میبینیم که گاهی وقتا مشکلاتی پدید میاد، شرایط سختی و چه زمان جنگ، چه در حال حاضر، چه درگیری هایی که ما با دشمنان و مخالفین خودمون داریم، احساس بکنیم که شاید شرایط مثلا گاهی وقتا دچار اختلال هستش. اما یه لایه برای این یا در فراتر از این داره حرکت میکنه و اون لایه است که لایه تمدنی است. در اون لایه تمدنی جایگاه ما در سیاست خارجی هم تعریف میشه. ما الان شاید بشه گفت که گفتمانی تولید کردیم که سیاست خارجی ما به شدت تحت تاثیر اون گفتمان هستش. اون گفتمان بدونی که خود ما در جاهای مختلفی حضور پیدا کنیم داره میره و شاید بشه گفت به صورت بسیار ژرفای در کشورهای دیگه داره نفوذ پیدا میکنه. دولت ها ممکنه مقاومت کنن، اما جنبش های مردمی در حال شکل گیری است و همون ها احساس میکنن که گفتمان انقلاب اسلامی میتواند پیام نجات بخش باشد و این نشونگر این هستش که گفتمان داره خودشو
چی در خمیر مایه این گفتمان هست که حتی تو قلب اروپا هم الان پیامشون میگیرن.
در هر زمانی جوامع که دچار مشکل هستن، دچار چالش‌های عدالت مخصوصا هستن، پیامایی که از جای دیگه به سمع اونها میرسه براشون جالب و ارزشمنده.
این حرکت بیداری تا قلب اروپا خواهد رفت. اون روزی پیش خواهد آمد که همین ملت‌های اروپایی علیه سیاستمداران و زمامداران و قدرتمندانی که اونها رو یکسره تسلیم سیاست‌های فرهنگی و اقتصادی آمریکا و صهیونیست کردن قیام خواهند کرد.
این نظام سرمایه‌داریه که این روزها اروپا و به ویژه فرانسه با اون دست به گریبانه و البته باید بگیم که این نظام سرمایه‌داری نمیتونه با این مختصات عمری طولانی داشته باشه.
ببینید گفتمان انقلاب اسلامی یک لایه تمدنی داره که این لایه تمدنی داره پیش میره.
بله.
ما اگر از جامعه ایرانی که درگیر روزمرگی‌ها هستیم خارج بشیم، در بیرون از جامعه ایرانی کاملا این مشهوده. یعنی دیگرانی که درگیر مسائل روزمره در جامعه نیستن، نگاه عام‌تری به انقلاب اسلامی دارن، میبینن که این اثرات گفتمان انقلاب اسلامی داره سرایت میکنه به سایر جوامع. مفاهیم و ارزش‌ها و اسطوره‌ای رو داره تولید میکنه که اون مورد اقبال عمومی در کشورهای دیگه قرار میگیره. به هر حال این نشانه هاش مورد شناسایی بسیاری از جوامع دیگه قرار گرفته که ما باید به این اهمیت بدیم.
بسیار خوب، خیلی استفاده کردیم از صحبت های ارزشمندتون جناب آقای دکتر علیرضا ظهیری، عضو محترم هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، در برنامه شکوه بی پایان که به مناسبت یوم الله 19 دی تقدیم شما عزیزان شد. از توجه و همراهی شما عزیزان بسیار سپاسگزارم. خدا نگهدارتون.
تو ایران من جانم فدایت، تو خاک لاله ها من خاک پایت، تو داری ریشه در سجاده عشق، به جان می خوانمت تا بی نهایت.
بلندا نام تو خورشید تابان، که با عشق تو من عاشق ترین